ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله شامگاه پنجشنبه است، 17 شهریور ماه 1401. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله در دقایق پیش رو. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی سازمان انرژی اتمی در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌گوید این گزارش تکرار موارد به گفته او بی اساس قبلی با اهداف سیاسی است و هیچ نکته جدیدی جز بازی با عبارات برای اهداف خاص ندارد. بهروز کمالبندی همچنین تاکید کرده است که برقراری مجدد نظام راستی آزمایی پیشین مستلزم عمل کردن طرف‌های برجامی به تعهدات خود است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود خبر داده است که حجم ذخایر اورانیوم با غلظت 60% در ایران به میزانی افزایش یافته که در صورت غنی‌سازی بیشتر کفاف تولید یک بمب اتمی را می‌دهد. آژانس بین‌المللی اتمی همچنین بار دیگر خواستار توضیح ایران در مورد آثار مواد رادیواکتیو در چند سایت اعلام نشده است. ایران تاکنون از پاسخ شفاف و کامل به پرسش‌های آژانس درباره این موضوع خودداری کرده است. ساعتی پس از اینکه دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت ایران در تیرانا ساختمان سفارت را تخلیه کردند، پلیس ضد تروریسم آلبانی این ساختمان را تفتیش کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، صبح پنجشنبه کارمندان سفارت اسناد و مدارک موجود در این محل را پیش از ترک ساختمان سوزاندند. روز چهارشنبه نخست وزیر آلبانی روابط دیپلماتیک کشورش را با ایران قطع کرد و به کارکنان سفارت ایران 24 ساعت مهلت داد تا کشور را ترک کنند. نخست وزیر آلبانی ایران را متهم کرده است که 15 ژوئیه سال جاری حملات سایبری علیه نهادهای دولتی آن کشور انجام داده که منجر به فلج کردن خدمات عمومی و هک داده‌ها و ارتباط الکترونیکی شده است. آمریکا و بریتانیا نیز حملات سایبری جمهوری اسلامی به نهادهای دولتی آلبانی را محکوم کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد اتهام حملات سایبری ایران به آلبانی آن را ادعایی بی اساس خواند. کشورهای متحد آلبانی در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بیانیه‌ای حملات اخیر سایبری را که تیرانا و واشنگتن به جمهوری اسلامی نسبت داده است محکوم کردند. آلبانی یکی از اعضای ناتو است. در بیانیه روز پنجشنبه شورای آتلانتیک شمالی متشکل از نمایندگان 30 کشور عضو ناتو آمده است که ناتو و متحدانش برای تقویت دفاع سایبری آلبانی از این کشور حمایت می کنند تا در آینده در برابر حملات بدخواهانه این چنینی مقاومت کرده و این حملات را دفع کنند. تهران به نوبه خود اقدام آلبانی در قطع روابط دیپلماتیک را محکوم کرده و ادعاهای بی اساس را دلیل این اقدام تیرانا دانسته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه ماهانه تلفن ثابت در ایران را افزایش داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا بر اساس نامه‌ای که به امضای وزیر سمت رسیده، افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت تصویب شده و در صورت اجرایی شدن مشترکین خطوط تلفن ثابت در تهران باید ماهانه 20,000 تومان برای حفظ خط تلفن ثابت خود پرداخت کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. هم اکنون خبر اول وبسایت مربوط است به وضعیت جسمی ملکه بریتانیا که پزشکان درباره اون ابراز نگرانی کرده و خانواده سلطنتی با عجله به اسکاتلند رفتن. جزئیات اون رو در radiofarda.com بخونید. و ما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. پیامدهای قطع رابطه دیپلماتیک آلبانی با ایران. اتهام‌های بی اساس، این واکنش تهران به گزارش‌های رافائل گروسی است. و شب داخلی دیوار وحید جلیلوان در ونیز و پدیده‌هایی که او می‌گوید نباید سیاه و سفید دید. اینها و البته بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی رادیو فردا، اگر همراه ما بمانید. قطع روابط دیپلماتیک آلبانی با ایران در پی حمله گسترده سایبری به زیرساخت‌های آلبانی که حدود دو ماه قبل در ماه اوت رخ داده، همچنان با واکنش‌های بین‌المللی مواجهه. از جمله تازه‌ترین این واکنش‌ها از سوی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو که آلبانی هم یکی از اعضای اون هست ابراز شده. بشنویم بیشتر درباره پیامدهای این قطع رابطه دیپلماتیک از نوشین سید حسینی.
به دنبال مهلت 24 ساعتی آلبانی به دیپلمات‌های جمهوری اسلامی برای ترک این کشور، خبرگزاری‌ها از حضور شبانه روزی کارکنان سفارت ایران برای جمع‌آوری و حتی سوزاندن برخی مدارک گزارش دادند. آلبانی اعلام کرده تحقیقات دامنه‌دار نشان داده که جمهوری اسلامی عامل حملات گسترده سایبری به زیرساخت‌های عمومی این کشور در حدود دو ماه گذشته بوده و از این رو به روابط دیپلماتیکش با ایران پایان می‌دهد. حمله سایبری روز 24 تیر ماه وبسایت‌ها و خدمات دیجیتالی متعدد دولتی در آلبانی را به تعطیل کشاند. اتفاقی که به گفته مقامات آمریکایی قواعد زمان صلح میان کشورها را نقض کرده است. ادی راما نخست وزیر آلبانی روز چهارشنبه از وجود شواهد غیر قابل انکار درباره دست داشتن دولت ایران در این حمله خبر داد. از حدود 8 سال قبل به دنبال پذیرش حدود 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، روابط میان تیرانا و تهران رو به سردی گذاشت. یوحنا نجدی، پژوهشگر سیاسی ساکن آلمان، تنش میان آلبانی و ایران را سابقه دار می داند.
انتظار میره که با موضوع ادامه داری مواجه باشیم. البته این موضوع به تازگی شروع نشده. پیشتر در آذر ماه سال 1397 بود که آلبانی سفیر و یک دیپلمات جمهوری اسلامی را از این کشور به دلیل امنیتی اخراج کرد. گزارش ها که از اون بود که این دیپلمات ها دست به یک اقدام های غیرقانونی و علیه امنیت می زدن در مورد با یک بازی فوتبال بین آلبانی و اسرائیل. حالا سفیر ایران کی بود در اون زمان؟ غلام حسین محمد نیا، کسی که سالها عضو تیم مذاکرات کننده هسته‌ای ایران بود با کشورهای غربی و ما میدونیم که این افراد در واقع دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی به شمار میرن و همچنین ما میدونیم که این اعضای تیم مذاکرات کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی اغلب ارتباط بسیار تنگاتنگی با نهادهای امنیتی، بیت رهبری، سپاه قدس دارن.
این نخستین باری است که حملات سایبری موجب قطع روابط دو کشور شده است. ادی راما نخست وزیر آلبانی قطع رابطه با ایران را با میزان تخریب و تهدید ناشی از حمله سایبری اخیر متناسب دانسته است. نخست وزیر آلبانی با دفاع از این تصمیم گفته که صدمات ناشی از این حمله از جمله خدمات رسانی عمومی و سامانه‌های دیجیتالی این کشور را در معرض اختلال و حذف شدن قرار داده، آرشیو دولتی را با خطر هک شدن مواجه کرده، به مکاتبات الکترونیکی دولت آلبانی دستبرد زده و این کشور را در آستانه بروز ناامنی و آشوب قرار داده است. چند روز پس از این حمله، رسانه‌های آلبانی گزارش داده بودند که هکرها اقدام به انتشار اطلاعات شخصی به سرقت رفته متعلق به شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق کردند. اطلاعاتی که از کامپیوترهای دولت آلبانی در جریان حمله سایبری به سرقت رفته بودند. یوحنا نجدی، پژوهشگر سیاسی، معتقد است آلبانی از لحاظ امنیتی برای جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
آلبانی در نگاه اول شاید کشور مهمی محسوب نشه، اما اتفاقا از لحاظ امنیتی کشور بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی در قلب اروپا به شمار میره. این فشارهای امنیتی هم فقط به خاطر حضور سازمان مجاهدین خلق در آلبانی نیست. بسیاری از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در اروپا بارها تماس‌های مشکوکی داشتند از شماره تلفن‌هایی از آلبانی که نشان دهنده عمق و گستره حضور مامورای جمهوری اسلامی در این کشور هست.
قطع رابطه تیرانا و تهران با انتقاد ایران مواجه شده است. جمهوری اسلامی این تصمیم آلبانی را محکوم کرده و آن را ناشی از اتهامات بی‌پایه و اساس خوانده است. این در حالی است که آمریکا متحد آلبانی ضمن محکوم کردن این حمله سایبری از همکاری واشنگتن و تیرانا برای ترمیم خرابکاری سایبری اخیر خبر داده است. کاخ سفید اعلام کرده شماری از شرکت‌های خصوصی آمریکایی برای انجام تحقیقات و همچنین بازسازی زیرساخت‌های مورد حمله به دولت آلبانی کمک کردند. همزمان یک شرکت آمریکایی فعال در حوزه امنیت سایبری به نام مندیاند هم در گزارشی مفصل به ارزیابی فعالیت یک گروه جاسوسی سایبری مورد حمایت جمهوری اسلامی پرداخته و اعلام کرده که این گروه با نام APT-42 دست کم از حدود 7 سال قبل از طرف اطلاعات سپاه پاسداران مأمور هدف قرار دادن افراد و سازمان‌های مخالف نظام شده است. اهداف این حملات طیف وسیعی از اندیشکده‌های غربی، پژوهشگران، روزنامه‌نگاران، دول غربی، مقامات پیشین دولت ایران و حتی سامانه‌های داروسازی و آموزشی کشورهای خارجی را در بر می‌گیرد. به گزارش شرکت مندیانت، دست کم 2 شرکت سوری به نام‌های افکار سیستم و ناجی تکنولوژی بخشی از این حملات پیچیده سایبری جمهوری اسلامی هستند. مندیانت حملات سایبری را خطری جدی برای نهادها و مؤسسات دولتی و خصوصی در کشورها دانسته و اضافه کرده این گونه حملات با توجه به بن‌بست کنونی در مذاکرات احیای برجام حاکیست جمهوری اسلامی ضرورت چندانی برای کاستن از حملات سایبری علیه اهداف خارجی احساس نمی کند.
نوشین سید حسینی گزارش می داد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
تهران بار دیگر در واکنشی تکراری به گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ابعاد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی این گزارش رو سیاسی و بی اساس خوانده. بخشی از گزارش هفته آینده مدیر کل آژانس روز گذشته به رسانه‌ها درس کرده. گزارشی که او هفته آینده به نشست فصلی شورای حکام ارائه می‌کنه و در اون به افزایش شدید ذخایر اورانیوم غنی شده ایران اشاره کرده و در این حال نارضایتی خود از عدم همکاری تهران برای پاسخگویی به سوالات این نهاد بین‌المللی رو ابراز کرده. مهران مصطفوی پژوهشگر مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی و فعال سیاسی درباره این گزارش و اقدامات هسته‌ای ایران میگوید.
ایران داره ادامه میده به غنی‌سازی 60% که کاملا خلاف برجام هست و از این کار میخواد برای اهرامی در مذاکرات استفاده بکنه. از طرف دیگه ایران مدعی است که کلیه تعهدات پادمانی رو انجام میده و فقط آنچه که مربوط به تعهدات برجامی است قبول نمی کنه. از این رو حرف ایران در شورای حکام این استش که مشکلی نداره، فقط چون طرف مقابل برجام رو رعایت نکرده ایران هم خود رو مجبور نمی بینه که برجام رو رعایت کنه. فعلا با این روش می خوان اهرامشون قوی تر باشه در مذاکرات آینده ای که حتما اتفاق خواهد افتاد. باز هم
آقای مصطفی، اما استفاده از چنین اهرام فشاری به نظر شما آیا خطرهایی هم میتونه داشته باشه؟ ریسک این وجود داره که زمانی ایران آنچنان از این اهرام فشار استفاده بکنه که به یک باره قدرت‌های جهانی که در مقابل ایران هستند در مذاکرات فعلا متوقف شده برجام به این نتیجه برسند که نه، ما دوباره باید سفر رو برگردونیم به زمان شورای امنیت، بازگردوندن تحریم‌ها و تحت فشار قرار دادن بسیار بیشتر ایران از اونجا که امروز وجود داره.
مسلماً این خطر وجود داره و اسرائیل هم فشار میاره به امریکا برای اینکه از راه‌حل‌های دیگه خارج از برجام استفاده کنه. اما در شرایط فعلی جهانی که هستیم، در کانتکست فعلی با توجه به روابط روسیه با آمریکا و اروپا و با توجه به نقش روسیه در شورای امنیت، امکان اینکه در شورای امنیت قطعنامه علیه ایران صادر بشه نیست و ایران داره از این مسئله استفاده میکنه. میدونیم که در قطعنامه‌های قبل روسیه و چین هم علیه ایران قطعنامه‌ها رو تصویب میکردند، ولی الان کانتکست جهانی فضایی رو برای جمهوری اسلامی به وجود آورده که بتونه از اون استفاده بکنه تا اونجایی که میتواند به خیال خود، البته از دید من، وسائلی رو فراهم بکنه که در مذاکرات بتونه پیروز بشه. اما ممکنه تمامی این مسائل هم نتایج عکس بده در آینده، حتی در مذاکراتی که صورت
به چه شکل منظورتون هست اگر بتونیم این رو کمی باز بکنیم، به دلیل اینکه اگر به شورای امنیت نره آیا نظام بین المللی میتونه راه دیگری رو پیش روی قدرت‌های جهانی بذاره برای اعمال فشار بیشتر؟
خدمتتون عرض کنم که جامعه بین المللی نه، ولی آمریکایی ها میتونن. الان آمریکایی ها عملا صدور نفت ایران رو آزاد گذاشتن و ایران بدون مانع بزرگ داره استفاده میکنه از این، اما حداقل 1 میلیون بشکه در روز داره نفت صادر میکنه. ولی آمریکایی ها میتونن تحریم ها رو قطعی تر بکنن و فشار بیشتر به سوی جمهوری اسلامی. مسئله اساسی اینه که هم آقای بایدن و هم آقای خامنه ای میخوان توافق صورت بگیره، اما هر دو نیاز دارن به ساختن دکوری برای نمایش پیروزی. جمهوری اسلامی باید بگه که حتما امتیاز گرفته در این مذاکرات، و آقای بایدن هم باید بگه که امتیازی به جمهوری اسلامی نداده. از این رو میبینیم که دائم جمهوری اسلامی ادامه میده که ما از خطوط قرمز خود عبور نمی کنیم، ولی تمام این حرفا برای آماده کردن افکار عمومی در داخل که اگر توافقی انجام شد بگوین که ما یک توافق بهتری از زمان آقای روحانی و ظریف انجام دادیم. آقای بایدن هم چون آلترناتیو دیگه ای به غیر از برجام یا مذاکرات مستقیم با ایران که فعلا عملی نیست ندارد، میخواد که برجام احیا بشه. اما در مقابل فشاری که جمهوری خواهان وارد میکنن در آمریکا، اون نمیخواد طوری عمل بکنه که انگار امتیازی به جمهوری اسلامی داده. و مسلما هرچه انتخابات میان دوره ای آمریکا نزدیک میشیم، این خطر برای آقای بایدن بالاتر هست و احتمال اینکه این مذاکرات بخوره به بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا بسیار زیاده.
ارجبی مهران مصطفوی در فرانسه رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری رویترز به نقل از برخی مقام‌های لبنانی که نام اونها فاش نشده میگه دولت این کشور احتمالاً در پی دریافت سوخت رایگان از ایرانه. در ماه‌های گذشته ایران چندین محموله سوخت در اختیار گروه تحت حمایت خود در لبنان، حزب الله، قرار داده بود، اما این اولین باره که صحبت از مراوده مستقیم دولت لبنان با جمهوری اسلامی مطرح شده. درباره این روابط و پیامدهای انتقال سوخت رایگان، ارجبی مصطفی خلجی، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، رو بشنوید.
بله، در مورد مسئله نفت که این روزها مطرح هست بین لبنان و ایران، این صرفا یک مسئله در واقع در حوزه انرژی و اقتصادی نیست. این تبدیل شده به یک مسئله سیاسی و در درون خود لبنان به یک مسئله تبلیغاتی، به ویژه برای حزب الله لبنان. یک بحث جدی در داخل خود لبنان مطرح هست. مخالفان حزب الله مطرح میکنن که اساساً نفت آوردن از ایران، اون هم به صورت پردردسر که خب با تحریم‌های جدی بین‌المللی مواجه هست، مشکلی رو حل نمی‌کنه و این اساساً خود حزب الله هست که بخشی از مشکل هست. در مقابل حزب الله اینطور در واقع توجیه میکنه گرفتن نفت از ایران رو که خب ما در یک بحران بین‌المللی از نظر انرژی هستیم، نزدیک میشیم به زمستون و نیروگاه‌های لبنان با کمبود شدید سوخت مواجه هستند، نیروگاه‌های برقیشون، و نصرالله هم میگه که اگر ما از ایران در واقع بنزین و نفت بیاریم باعث میشه که ما در ساعات بیشتری از روز برق داشته باشیم. خود دولت لبنان که در واقع تا وقتی دولت لبنان رسما درخواستی نکنه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، تا حالا خیلی محتاطانه با این قضیه برخورد کرده.
دقیقاً آقای خلجی، می‌خواستم به همین نقطه برسیم که این وارد شدن دولت لبنان رو به صورت کلیت، اگر که حاکمیت لبنان بخوایم در نظر بگیریم، دیگه اون وقت اینجا مسئله فقط حزب الله و تهران نیست، بحث دولت لبنان هست با دولت ایران، حکومت جمهوری اسلامی ایران. این چی میتونه، چه پیامدی میتونه داشته باشه برای خود لبنان؟
بله، در واقع به طور خلاصه میشه گفت که دولت لبنان در خیلی از زمینه‌ها، از جمله این موضوع، در یک بنبست تمام عیار قرار گرفته. از یک طرف نصرالله رو در کنار خودش داره که تمام تلاش خودش رو کرده که دولت لبنان رو در مقابل یک عمل انجام شده قرار بده. در گذشته نصرالله به شیوه های گوناگون از ایران در واقع سوخت آورده بود و الان هم دولت رو خیلی در تحت فشار، مخصوصا فشار رسانه‌ای قرار میده در داخل لبنان، برای اینکه مجبور بکنه که دولت رسما این کار رو انجام بده. اما ما در داخل خود لبنان هم با یک دولت یک پارچه مواجه نیستیم، گرچه وزیر انرژی حتی در محافل رسانه‌ای تا حدودی تمایل خودش رو اعلام کرده برای آوردن نفت از ایران، اما اون تنها تصمیم گیرنده در لبنان نیست. ما این موضوع به این مهمی باید در سطح ملی انجام بشه و به ویژه نخست وزیر آقای نجیب میقاتی باید در این مورد اظهار نظر و تصمیم گیری بکنه که تا حالا خیلی نشون داده که محتاط هست، سعی کرده که نخست وزیر در محافل عمومی در این مورد زیاد صحبت نکنه. مسئله‌ای که وجود داره، مسئله خب مهمتر از همه این هست که دولت لبنان میدونه که از این نظر باید جوابگوی بین‌المللی و به ویژه آمریکا باشه. یک نکته‌ای هم که این وسط مطرح هست، ما همزمان مذاکرات لبنان و اسرائیل رو داریم بر سر مناقشه‌ای که اینها دارن در دریای مدیترانه
بر سر
ذخایر گازی. به نظر میرسه که به ویژه از طرف حزب الله، اون هم در این برهه که آمریکا دیپلماتی رو در واقع مأمور کرده که میانجی بشه بین لبنان و اسرائیل، به نظر میرسه که بحث مطرح شدن نفت ایران یک اهرم فشاری هم میتونه باشه در اون مذاکرات که اون مذاکرات زودتر به نتیجه برسه، گرچه در اون موضوع هم خود حزب الله لبنان نقش سازنده‌ای نداشته تا حالا.
ارجبی مصطفی خلجی رو میشنیدید در فرانسه. نوزده و 22 دقیقه است. به ایران میریم، جایی که یک مقام سازمان نظام پزشکی ایران از اجباری شدن نصب دوربین در اتاقهای عمل صحبت کرده. جزئیات بیشتر درباره این خبر رو بشنوید از کیانوش فرید.
نصب دوربین در اتاق عمل، این خبر را یک مقام سازمان نظام پزشکی ایران اعلام کرده و از اجرایی شدن این قانون تا چند ماه آینده خبر داده است. خبری که بسیاری از پزشکان را به تعجب واداشته و بسیاری آن را غیر ممکن می دانند. با این حال این نامه به امضای سرپرست مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت رسیده است. علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران نیست، گفته گزارش‌ها و شکایات از حضور افراد غیر ذی صلاح با عناوینی مثل دستیار پزشک و امثال این بسیار زیاد شده است. او بدون ارائه آماری میزان گزارش‌های دریافت شده در این زمینه را نگران کننده خوانده و گفته است که برخی از این افراد به طور کل نباید در اتاق عمل حضور داشته باشد، چه برسد که در کار و پروسه عمل دخالت هم داشته باشد. این مقام مسئول اما هیچ توضیحی نداده است که این افراد بدون داشتن صلاحیت چه کسانی هستند و به چه مجوزی و بر اساس چه قانونی در بیمارستان‌ها، آن هم در اتاق عمل که مهمترین بخش یک بیمارستان است، حضور دارند. این خبر در حالی منتشر می شود که پیش از این نیز در دوران کرونا برخی از پزشکان و پرستاران به حضور و فعالیت طلاب و گروه های جهادی و غیر متخصص برای مقابله با کرونا در کنار کادر درمان و بیماران در بیمارستان ها انتقاد کرده بودند. حالا همین تصمیم جدید وزارت بهداشت ماجرا را مبهم‌تر و پیچیده‌تر کرده است. بسیاری از کادر درمان می‌گویند برای جلوگیری از حضور یک فرد غیر متخصص در اتاق عمل، مدیر یک بیمارستان مسئول است و باید در این زمینه پاسخگو باشد و نصب دوربین در اتاق عمل چاره کار نیست و چنین طرحی اصلاً قابل اجرا نیست. یک پزشک در تهران که نخواست نامش فاش شود.
ظاهرا یه صحبتی شده، اونم نه تو کل بیمارستان، ولی من اصلا خودم اصلا خبر نداشتم که تو بیمارستان هستم، ولی امروز که زنگ زدم که از دکترایی که متخصص بیهوشی و با من دوسته، گفت یه حرفی زدن ولی تا الان اجرا نشده و من فکر نمی کنم هم که این قابل اجرا باشه. دلیلش هم اینه که اتاق عمل یه حریم خصوصیه برای مریض. همه عملها اینجوریه که اون ناحیه عمل باید پرپ بشه. پرپ یعنی اینکه بیا مریض رو لخ میکنن، مثلا حالا سزارین استرکتومیه، مریض رو لخ میکنن، اون ناحیه که قرار عمل بشه چندین بار با بتادین یا الکل ضد عفونی. حتی مریضا زمانی که یه پزشک متخصص بیهوشی آقا باشه یا یه پزشک آقا میخواد وارد اتاق بشه، قبل از پرپ اجازه نمیدن، اعتراض میکنن، خانواده هاشون هم همینطور. من حتی دیدم که مخصوصا خانواده روحانیون که حتی میرن شکایت میکنن که از جلو در اتاق عملی که ما تو خانممون توش خوابیده بوده مثلا یه آقا رد شده. فکر کنید با این وضعیت چجوری میتونه مثلا یه همچین طرح اجرا بشه؟ اگر هم اینا بخوان این طرح قابل اجرا کنن، من فکر میکنم آمار عملا میاد پایین، مردم به اینا اعتراض میکنن، حتی اعتماد نمیکنن که دیگه کسی تو بیمارستان بیاد.
بر اساس این نامه، نصب دوربین در اتاق عمل باید به صورتی باشد که فقط روی چهره افرادی که در اتاق عمل حضور دارند تنظیم شود و یا رفت و آمدها در اتاق عمل را ثبت و ضبط کند و ابدا از بیمار و بدن او تصویری ثبت نمیشود. اما نصب دوربین در اتاق عمل عملی غیر اخلاقی و قانونی در اغلب کشورهای دنیا به حساب می آید. دکتر مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت های ویژه در لندن.
در اروپا و بریتانیا و امریکا مصرف دوربین ها در اتاق های عمل فقط برای مصارف درمانی و آموزشی است، به این ترتیب که شما از یک عضو بیمار فیلم یا عکسی میگیرید و اون رو در مراحل بعد میتونید مقایسه بکنید و یا میخواید یک عمل جراحی رو نشون بدید به یک گروهی به صورت ویدیو و به حالت آموزشی که بتونن از اون استفاده بکنند. در این شرایط شما فیلم یا عکس میگیرید و این بایستی دقیقاً با ضوابط بسیار خاص و یک اجازه نامه بسیار مفصلی توسط مریض امضا بشه به طور کتبی. دوربین های امنیتی فقط در ورودی بخش های اتاق عمل برای کنترل ورود و خروج به کار گرفته میشن که بدونن چه کسانی وارد اتاق عمل میشوند و به هیچ وجه در داخل اتاق عمل در حین جراحی و به خصوص در موقعی که بیماران عریان هستند و یا حریم خصوصیشون ممکن هستش که مختل بشه به کار گرفته نمی شوند و چنین چیزی از نظر اخلاق پزشکی و قانونی دچار اشکال هست و در سطح اروپا و قاره آمریکا انجام نمی گیرد.
در ایران نیست. امیر احمد شجاعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، به این خبر واکنش نشان داده و نصب دوربین در اتاقهای عمل را نادرست دانسته و میگوید احتمالاً باید یک ناظر دیگر برای دوربین هم در نظر بگیرند تا از تصاویر ضبط شده از توی این دوربین هم محافظت شود.
کیانوش فرید گزارش میداد. شما هم اگر نظری در این باره دارید میتونید با ما تماس بگیرید، صدای خودتون رو بفرستید به @فرداگرام در تلگرام یا اینکه با ما تماس بگیرید، تلفن رو بردارید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 20420221122113 شماره تماس ماست. سری میزنیم به 79مین جشنواره فیلم ونیز که همچنان در جریانه و یکی دو روزه که صحبت از فیلم‌های ایرانی در این جشنواره معتبر جهانی داغ شده. همکارم بابک غفوری آذر صحبتی داشتم با او ساعتی پیش و ابتدا درباره یکی از فیلم‌های ایرانی اکران شده در این جشنواره با نام شب داخلی دیوار ساخته ی وحید جلیلوند توضیح داد.
از جریان اصلی سینمای ایران تماشای فیلم شب داخلی دیوار اتفاق غیر منتظره محسوب میشه. در این جریان کمتر ما دیدیم که هم سینماگران به سمت چنین مضمونی برن، هم اصلا اجازه ساخته شدن چنین فیلمی داده باشه. صراحت این فیلم در پرداخت ابعاد خشونت ماموران امنیتی در مواقعی چون برگزاری تظاهرات اعتراضی هست. اون چیزی هم که در این فیلم دیده میشه نوع برخورد خشونتبار ماموران با یک اعتراض کارگری است که به ظاهر به خاطر پرداخت نشدن حقوق برگزار میشه، اما شکلی که ماموران برخورد میکنن با معترضان بسیار شبیه اون چیزهایی است که در تمام این سالها از فیلم‌ها، تصاویر و روایت‌های افراد حاضر در این اعتراض‌ها دیدیم، آنچنان که حتی زنان و بچه ها هم در جریان برخوردها قرار می گیرن. وحید جلیل‌بند در فیلمش ابایی از تصویر کردن همه این موارد نداره و به همین دلیل اتفاقا صحنه های تظاهرات و برخوردها و سرکوبی که اونجا اتفاق می افته از فصول تاثیرگذار فیلم هست و بینندگان رو کاملا درگیر خودش میکنه. مجموع داستان فیلم هم درباره پناه گرفتن یک زن فرار کرده از تظاهرات اعتراضی است نزد مردی که در حال از دست دادن بیناییش هست و بر همین مبنا به اتفاقی بین این دوتا در حالی که زن همچنان از هراس پیدا شدن توسط ماموران هست شکل میگیره و در بطن خودش یک واقعیت مهیب دیگر هم افشا میشه.
بابک، برخورد با فیلم چگونه بود؟ چون نشست خبری هم برگزار شد درباره فیلم، بیشتر قاعدتا در این نشست خبری هم صحبت شد. روی کرد به این فیلم چگونه بود در ونیز؟
خب در نشست خبری میتونیم بگیم از نشست تقریبا خلوتی داشت، با توجه به اینکه در روزهای پایانی هست و مجموعا هم فیلم شب داخلی دیوار فیلم بسیار متاثر کننده است که در یک نگاه کلی بیننده در ضمن تماشای فیلم شرایط خوشایندی رو در یک نگاه کلی طی نمی‌کنه. بر همین مبنا هم ممکنه که تماشاگرانی با اون چیزی که در فیلم می‌بینن یک نوع فاصله داشته باشن. در نشست درباره همین نگاه آقای جلیل‌بند پرسیده شد و مجموع روی کرده آقای جلیل‌بند در نشست این بود که به تلخی و سیاهی و ناامیدی حاکم بر فیلم نبود، به حد بر وجود امید تاکید کرده آقای جلیل‌بند و همینطور در پاسخ به سوالی که من از ایشون پرسیدم با اشاره به پیامی که او تابستان سال گذشته در جریان اعتراض‌های خوزستان صادر کرده بود، خطاب به ماموران امنیتی که از اونها خواسته بود که خشونت نکنن و اون چیزی هم که در فیلم داریم میبینیم تبعات اقدامات خشونتبار رو نشون میده، بر همین مبنا از ایشون پرسیدم که آیا چنین پیام‌هایی و چنین فیلمی میتونه تأثیری بر عملکرد ماموران امنیتی بگذاره. میتونیم پاسخ آقای جلیل‌بند رو به این سوال الان بشنویم.
همونجوری که از اون پیام سال گذشته من که برای جریانات خوزستان، برای آب خوزستان، یک عده در ایران صرفاً آنچه رو که میخواستن برداشت کردن، به گمانم شما هم آنچه رو که میخواستید صرفاً در پیام برداشت کردید، شما صرفاً برداشت کردید که تفنگت را زمین بگذار، اما این رو برداشت نکردید که من در تمام طول اون پیام ماموران امنیتی و پلیس رو برادرم خطاب کردم. من در این فیلم هم این کار کردم. در این فیلم هم قهرمان من یک مامور امنیتیه که برادر منه. چنانچه که نگاه ما از نگاه دو قطبی یا له یک جریانی یا علیه یک جریانی، چنانچه که نگاه ما به یک تعادلی برسه که چه کسی که اون طرف ایستاده و چه کسی که این طرف ماجراست، هر دو با هم برادرن، وقت گفتگو سهل‌تر میشه، ساده‌تر میشه.
صدای آقای جلیل‌بند رو میشنیدیم در نشست خبری که در پاسخ به سوال تو بابک آقای جلیل‌بند صحبت میکرد. یک نگاه کوتاهی هم بکنیم به اینکه الان دیگه منتظر چی باید باشیم با توجه به اینکه اشاره کردی که به روزهای پایانی ونیز نزدیک میشیم.
چند فیلم فقط در بخش مسابقه باقی مونده که هنوز نمایش داده نشدن. امشب و فردا اونها هم نوبت های نمایششون رو پشت سر میذارن، از جمله فیلم خرس نیست جعفر پناهی که اون نماینده جریان دیگری از سینما ایران هست و هنوز هم مشخص نیست ابعاد برگزاری نشست رسانه‌ایش به چه شکل خواهد بود. میدونیم فرش قرمزش قراره که با یک برنامه ویژه همراه باشه. در کنار اون گمانه‌زنی ها درباره برندگان احتمالی اوج گرفته و خیلی هم متفاوت هست. گروهی فیلم هایی مثل پسر ساخته فلوریان زلر یا باردو ساخته آلخاندرو گونزالس ناریتو رو از شانس های اصلی میدونن، اما برخی دیگه به فیلم های مثل تار اشاره میکنن و همینطور چند فیلمی که فیلمسازان ایتالیایی ساختن، به خصوص فیلم استخوان ها و همه چیز. حالا باید منتظر باشیم تو این فضای بسیار متفاوت و متفرق میتونیم بگیم نهایتا برندگان اصلی چه فیلم های خواهند بود.
و با این توضیحات همکارم بابک غفوری آذر میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم. پنجشنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم. دعوت میکنم با ما بمانید.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با عاطفه گرگین، نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، به گفتگو می‌نشینیم. محور گفتگوی ما ماجرای اعدام خسرو گلسرخی، همسر پیشین خانم گرگین، و مسائل مربوط به صدور حکم اعدام او در سال 1352 از سوی دادگاه نظامی وقت است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با عاطفه گرگین توجه فرمایید. خانم گرگین، ابتدا از روزهای آغاز کنیم که شما در روزگار جوانی کارتون را با روزنامه اطلاعات آغاز کردین. شما چون اهل شعر و فرهنگ هستین، آیا کار در اطلاعات هم در همین زمینه بود؟
بله، من خودم در زمانی که بیش از 17 سال نداشتم به عنوان خبرنگار در اولین کنفرانس جهانی حقوق بشر که در سال 1347 در تهران افتتاح شده بود شرکت داشتم. یک خبرنگار جوان 17 سال. من خبرنگار جوان بودم که تازه وارد شده بودم و با همه نشریات و روزنامات دیگم کار میکردم. در روزنامه اطلاعات در صفحه زنان کار میکردم، اما برای نشریات دیگم مینوشتم، فقط روی بر سفید سیاه، تهران مصور و دیگر نشریات. از اون تاریخ تازه بیش از 20 سال از تصویب اعلامیه حقوق بشر نگذشته بود که این همایش در ایران تشکیل شد. در پایان اون کنفرانس جهانی بود دیگه، اعلامیه صادر شد در 19 ماده به نام اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران. در مقدمه اعلامیه تاکید شده بود به برقراری صلح جهانی، که صلح جهانی آرمان بشره، و من به این دلیل به این مسائل توجه کردم الان که 50 سال پیش، دیگه الان نیم قرن گذشته از این کنفرانس، نه تنها صلح جهانی آرمان بشر نشده، بلکه به جای اون نوعی جنگ جهانی فراگیر شده. آرمان بشر جنگ شده، نه صلح.
خانم گرگین، شما اما در 23 سالگی اولین کتاب خودتون رو با عنوان جنگ سحر منتشر کردین. آیا این کتاب در واقع جنگی از اشعار بود؟
نه خیر، جنگ سحر اتفاقا الانم هنوزم خیلی محبوبه در ایران و در مطبوعات کار میکردم و در مجله فردوسی مستقل شدم که مصاحبه های زیادی با خیلی از اشخاص کردم، بیشتر دانشگاهی ها بودن مثل دکتر محجوب و دکتر فرخوشی و اون موقع ها توی ادبیات بازم زبان و ادبیات فارسی و اینا. بعد رفتم مجله فردوسی، اونجا دیگه ماندنی شدم در واقع. بعد تصمیم گرفتیم که بعد که ازدواج کردم با آقای خسرو گلسرخی که در همین دنیای فرهنگی آشنا شده بودم.
در حدود یک سال هم شما سردبیری کتاب مجموعه مقالات فصلی در گل سرخ رو منتشر کردین و پس از مهاجرت به فرانسه هم چند شماره از این مجموعه رو انتشار دادین. چرا این کار متوقف شد؟
من فصلی در گل سرخ رو در دوران انقلاب منتشر کردم. وقتی بعد از انقلاب فصلی در گل سرخ منتشر شد با تیراژهای بسیار بالا، بعد از انقلاب فرهنگی فصل در گلسرخ هم مثل خیلی از کتابای دیگه در نیامد دیگه، با اون داستانهای بگیر و ببندهایی که شد 6 شماره در اومد. بعد که آمدم در فرانسه اینجا شروع کردم دوره دومش رو و اینجا 7 شماره در اومد و بعدم متوقف شد. چراییش برای اینکه دیگر اندیشان در واقع نیروهای سیاسی نمیگذاشتن من کارمو بکنم. همه اینجا بدتر از داخل میخوان، هنوزم فکر میکنم اینطوری باشه، میخوان همه چیزو انحصاری داشته باشن و شخصی منم خیلی دوست داشتن که به طرف یک جهت بره. اما من
کدوم جهت بیشتر مورد علاقه اون افرادی بود که شما رو تحت فشار قرار میدادن؟
بله ببینین، اصولا من بیشتر با طیف چپ رابطه داشتم دیگه، میدونین، چه در ایران چه در خارج از کشور، یعنی تو نشریاتم منظورمه، کار فکریمونو تو این طیف بودیم. همین اپوزیسیونی که شما میبینین دیگه، اینا بیشتر علاقه من بودن که یک جا رو انتخاب کن با من. اصلا یه آدم دموکراتی بودم و هستم، اصلا اولا ایدئولوژی و هیچ وقت ایدئولوژی ها نبودم و اونها دوست داشتن که آدم یک طرف رو انتخاب کن. نمیتونم اسم سازمان و گروهشون رو اینا رو بگم.
در اینجا خانم گرگین برگردیم به همان روزگار جوانی و آشنایی شما با خسرو گل سرخی که او هم مثل شما شاعر جوانی بود. چطور و در کجا با هم آشنا شدین؟
در گالری نگار خمیران درودی یک نمایشگاه داشتم. ما روزنامه نگار بودیم دیگه، این برامر زیاد میرفتیم. بعد یک جوانی و به من معرفی کردن، گفتن که فلانی، اون شب گذشت همینطوری. بعد ایشون اومدن مجله فردوسی یک روز بعد از انتشار مجله که ما می نشستیم اونجا دیدار داشتیم همه به استراشوار و نویسندگان با هم. ایشون اومدن یک شعر دادن به من و من این شعر رو هفته بعد در مجله فردوسی چاپ کردم. آشنایی و دوستی به این گونه شکل گرفت و ادامه پیدا کرد
که بعداً با یکدیگر ازدواج کردین و حدود 4 سال زن و شوهر بودین. در اینجا اجازه میخوام یک توضیحی بدم. خسروی گل سرخی همسر شما روزنامه نگار و شاعر و فعال سیاسی چپگرا بود که در 26 سالگی و در 29 بهمن سال 1352 در حدود 5 سال پیش از انقلاب به اتهام توطئه‌ای همراه با کرامت الله دانشیان تیرباران شد. دادگاه نظامی وقت خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان را که متهم به طرح توطئه‌ای برای ربودن ولیعهد وقت شاهزاده رضا پهلوی بودند مجرم شناخت و هر دوی آنها تیرباران شدند. این را هم اضافه کنم که مخالفان حکومت پهلوی این اتهام را ساختگی توصیف کردند و مدافعان حقوق بشر هم به این اتهام و همچنین روند محاکمه در دادگاه نظامی انتقاداتی وارد ساختند. اما خانم گرگین، در اینجا بپرسیم به خسروی گل سرخی که تا پیش از محاکمه و اعدام در حدود 4 سال همسر شما بود، از او برای ما بگین، او چه خصوصیاتی داشت؟
اول از همه بگم که خسرو گل سرخی فعال سیاسی نبود، فعال فرهنگی بود. یعنی اصلا ما کار سیاسی نمی کردیم. ما همونطور که خودش هم تو دادگاه گفته بود که من با قلمم که نمی تونستم شراکتی رو ترور کنم، من با قلمم می نوشتم. خسرو کار سیاسی نمی کرد، کار فکری می کرد. البته کار فکری جدا از کار سیاسی نیست، میشه با هم ادغام پیدا کنه، ولی ما در این روزگار کار سیاسی و صرفا سیاسی میبینیم، یعنی بریم تینگ بدیم، نمیدونم جسته بذاریم، اینا از این کار نمیکرد. اون میخوند و مینوشت و البته نوشته هاش اون سیاست شعر و سیاست و هنرش کتاب اولش بود که در اون زمان در نشریه نگین در میمد که بعد سانسور شد و نذاشتن دیگه در بیاد، حتی مجله نگین سانسور شد، یعنی در نیمد. اینو گفتم که واقعا اشتباه نشه، همطور که منم فعال سیاسی نبودم. ما ها کارهای فرهنگی میکردیم، البته کارهای فرهنگی که خوشایند رژیم نبود. مثلا کتابی که در میمد، مثلا همون جنگ سحر، جد سفید، یعنی بدون اجازه در میمد، صرفا و صرفا به خاطر مقاله هایی که توش نوشته میشد. دنبال سوالتون چی بود؟
عرض کردم که ویژگی های شخصیتی خسرو گل سرخی رو برامون بگین، چون
بله.
در یک جایی دیدم که شما گفتین که خسرو گل سرخی چریک نبود، بیش از حد پوپولیست بود.
بله بله، الان هم همینو داشتم میگفتم. حالا پوپولیستش، مردم دوستش خب بیش از اندازه بود، دیگه به نظر من اون در اون دوره بوده و کاراکترش بوده، مهربانیش بوده، ولی اینکه چریک نبود واقعا نبود. خیلی آدم پوپولیستیش. مثلا من یک چیزی رو براتون تعریف میکنم. یک بار ما در سال 1350 داشتیم در خیابان ناصر خسرو با هم میرفتیم، کنار خیابون یک جوانی نشسته بود، دست فروشی داشت، این چیزهای کوچیک میفروخت، از این اسلحه های چوبی هست که برای بچه ها درست میکنن همه جا فراوان تر تمام دنیا، برای همه جا تو اسباب بازی فروش هم میفروشن، داشت میفروخت. خسرو رفت بهش گفت اینا چیه میفروشی؟ گفتش که خب اسباب بازی دارم میفروشم، باید درآمد داشته باشم. گفت تو میدونی اینا رو بفروشی بچه ها یاد میگیرن از حالا تو دستشون اینجور چیزا رو بگیرن و بعد که بزرگ میشن به این اسلحه فکر کنن و اینا. یعنی میخوام بگم که با اسباب بازی بسا هفتی رو تفنگم مخالف بود. دیگه یکی از خاطرات ماندنی منه.
من در این دادگاه برای جانم چانه نمیزنم و حتی برای عمرم. من قطره ای ناچیز از عظمت و هرمان خلخای مبارز ایران هستم.
خانم گرگین، خسرو گل سرخی در چه روزی و در چه محلی دستگیر شد و شما چطور از این موضوع آگاه شدین؟ آیا ماموران امنیتی به شما خبر دادن؟
خسرو گل سرخی در 8 فروردین 1352 زمانی که ما با هم از خانه می رفتیم صبح بیرون می رفتیم، من می رفتم رادیو، اون می رفت روزنامه کیهان، بعد مسیرمون یکی بود، من اون ناصر خسرو پیاده می شد، بعد من می رفتم میدان عرض، بعد پیاده شد از تاکسی، من میدان عرض پیاده شدم و تو اتاقم رفتم سر کارم. دیگه تو اتاقم بودم، هنوز واقعا چند دقیقه نگذشته بود که از ادارهش تلفن زدن به من، دوستی تلفن زد و گفتش که این اتفاق افتاده، اومدن همونجا در روزنامه کیهان جوانو گرفتن و بردن. بهشون گفتم که چه باید کنم، گفت حالا به تلفن میزنیم. و بعد روز بعد تلفن زد، گفت ما با آقای مصباح‌زاده که خودمون دنبال قضیه رو میگیریم ببینیم چرا دستگیر شده.
خانم گرگین، پس از بازداشت خسرو گل سرخی در فروردین سال 1352، در حدود یک هفته بعد یعنی در 16 فروردین شما هم دستگیر شدین و پس از حدود 3.5 در زندان در سال 1355 از زندان آزاد شدین. در این مدتی که در زندان بودین آیا موفق به دیدار همسرتون شدین؟
من یک بار ایشونو در اتفاقی که افتاد ماها رو از قصر، یعنی هم خودم قصر بود، وقتی ما رو می بردن قصر دیگه، یعنی برای این که بریم دادگاه و کارمون تمومه دیگه، پرونده خونی کنیم بریم دادگاه و محکومیتمون رو ببون بدن. بعد خسرو رفته بود خانده، 1 گرفته بود که توسط مادرش به من پیغام داد که من زودتر تا آزاد میشم، میرم خونه از تا تو بیای که فرزند تنها نباشی. بعد من برای این که 3 گرفته بودم، اینها رو که دستگیر کردن در مهر ماه، همین کسانی که متهم بودن به میخواستن کارهایی انجام بدن، گلسرخی از قصد بردن اوین، منم بردن البته. بعد دیگه با اظهاراتی که شده بود گلسرخی، یعنی دیگران و یه حالا ما اینا رو کاری ندارم کیا، دربارش تک‌نویسی کرده بودن. به هر حال اونو بستن به این گروه و با اونا محاکمش کرد. من ملاقات میخواستم، نتونستم ملاقات بدن. بعد من بازگشتم به قصر، دوباره بردنم، خودشون بردن قبل از دادگاه، اواخر پاییز بود به هر حال، بردن و یه ملاقات دادن و با آقای گلسرخی به من دادن. اما چه ملاقاتی؟ ملاقات در واقع نبود، یک جدال بود ما بین بازجوان و گلسرخی.
و در این دیدار خسرو گل سرخی چی میگفت و یا فکر میکنید که حالت او جدیتر و انقلابیتر شده بود؟
بله، گلسرخی به دلیل که اولا شکنجهی بسیار شده بود خودشم تو دادگاه گفت.
در فروردین ماه چنان که در کیفرخواست آمده، به اتهام تشکیل یک گروه کمونیستی که حتی یک کتاب نخوانده است دستگیر میشوم. تحت شکنجه قرار میگیرم و خون ادرار میکنم.
و هیچ کاری نکرده بود. همون روز که ملاقات داده بودن، وقتی منو بردن اونم آوردن، گفتن این ملاقات دادیم که جلوی زنت بگیم که اگر نه حرف تو بزنی میذاریم از ردیف دوم از فلان کس جلوتر میذاریم. اونم با تندی هرچی تمامتر بهشون جواب داد، چون استوار بود. گفتش که من با خودکار بیک که نمیتونستم کاری کنم، من اصلا اینا رو نمیشناسم، شما منو چرا با اینا میخواین دادگاهی کنی؟ میدونی؟ و اونا خب میگفتن تو باید بیه حرفتو بزنی. میگفت من حرفی ندارم بزنم. میخوام بگم که میدونست، ولی خسرو راهشو انتخاب کرده بود، نمیخواست خودشو جلوی اینا و همه دنیا بفهمونه که در چه شرایطی داره زندگی میکنه. میخواست بگه به عالم که چه سانسوری هست، چه شکنجه هایی هست. بی خودی گرفته بودنش و بی خودی با اینا دادگاهی، و میگفتن که بیا بگو. میگفت من حرفی ندارم بزنم.
ولی اصولا چرا و چطور شد که این جلسات محاکمات به صورت تلویزیونی ضبط و پخش شد؟ یا شما یا خسرو گل سرخی خبر داشتین که قراره این محاکمات از تلویزیون پخش بشه؟
نه خیر، من که با اون دادگاه نبودم، من جدا تنها محاکمه شدم. اما بعدن ساواک به من گفت، ساواک خیلی بارها به من گفت ما اشتباه کردیم. میدونین میگفتن چرا اعدام کردین خسرو رو؟ گفتن ما اشتباه کردیم. ببینید اینا میخواستن که خسرو فکر میکردن که این کارو که میکنن برندن. میدونین اینا میخواستن بگن که مثلا این آدم جلو ما زانو زده، این شکست خودشو. اونم میدونست که چنین چیزی اینا ازش میخوان، به این دلیل ایستاد. خب ساواک معلوم بود، ساواک میخواست بهره برداری کنه دیگه، یک رژیم یعنی میخواست بهره برداری کنه از این کاری که کرده بود. فکر میکرد به نفعش، دقیقا به ضررش بود این اتفاقی که.
خانم گرگین، خسرو گل سرخی گفته بود که او یک مارکسیست لنینیسته، و در واقع میخوام بپرسم که تا چه اندازه این حرف او به واقعیت نزدیکه؟ چون از سوی دیگر هم در دادگاه از حضرت علی و حسین نام میبره و ظاهرا تمایلات مذهبی هم داشت. آیا اینطوره؟
بله. ببینید، خسرو در مملکت زندگی میکرد، میهنش بود در ایرانی که همه مسلمان بودن، حتی همون پادشاه مملکت همش خواب دونم رفتم حضرت علی رو دیدم، میرفت حرم حضرت رضا، نمیدونم مرتب خواب امام زمان رو میده، اینا رو میگفت. پاسخ در تاریخ نوشته همه اینا رو. در چنین شرایطی اینا رشد کرد، یعنی بزرگ شدن در یک کشور مذهبی که همه درباره مذهب صحبت میکنن. خانوادش هم مذهبی بودن دیگه، پدر بزرگش مخصوصا در قوم زندگی میکرد و آیت الله بوده. البته خودش مارکسیست بود، حالا لنینیستش نمیدونم، ولی مارکسیست بوده اینا. اما خب در اون موقع همه شما ببین، خود حزب توده خیلی هاشون من شنیدم که نماز اصلا میخوندن، ولی از رهبرانشون در آن زمان. و خصوصا یه چه حالتی بود، خصوصا اون موقع که خیلی مد بود مارکسیست به اصطلاح اسلامی و دکتر شریعتی و اینا همه تقریبا در این مایال مارکسیست اسلامی بشنمه گفتن اون موقع، ولی همه در این خصوص صحبت میکردن.
زندگی مولا حسین نمودار زندگی اکنونی ماست که جام بر کف برای خلقهای محروم میهن خود در این دادگاه محاکمه میشویم. او در اقلیت بود و یزید بارگاه قشون حکومت قدرت داشت. او ایستاد و شهید شد.
گستخی موقعی با هم زندگی میکردیم، میگم ما انقدر جوان بودیم و انقدر زود زندگیمون به اصطلاح تموم شد با هم که تازه داشتیم هم دیگه رو میشناختیم. میدونیم یعنی 4 سال زندگی هیچ چیزی نیست که آدم بتونه روش هیچ چیز مذهبی من از اون ندیدم که بتونم روش دست بذارم. میکنم شرایطی یعنی تشخیص داده بود در دادگاه این گونه صحبت کنه برد بیشتری داره به نظر من.
اتفاقا همین رو میخوام بپرسم که به ویژه برخی از دوستان خسرو گل سرخی از شنیدن بخشی از اظهارات مذهبی او در دادگاه متعجب شده بودند و میگفتند که انتظار نداشتند که او چنین سخنانی بگه. آیا به تصور شما پخش زنده تلویزیونی این محاکمات موجب شد که او چنین حرفایی بزنه؟
یه مقدار زیربنا داشتن، یعنی همطور که گفتم خانوادهش یک خانواده مذهبی بودن، در یه خانواده اینطوری بزرگ شده بوده، بعد داشته شکل خودش رو میگرفته. من تو خونه ندیده بودم که مثلا چیزی در این خصوص صحبتی بشه. آدم در یک جایی انتقابی میکنه، میدونی؟ و خصوصا اون لحظه این انتقاب رو کرده بوده که یه چنین دفاعی کنه، اعتقاد داشته به نظر من، فکر کرده این دوتا با هم ادغام میشن دیگه، در تحلیل خودش، در تصورات خودش، در اون چیزی که خوانده بوده و اون چیزی که خانش خودش برداشت کرده بوده، این بوده که بیان کرد.
خانم گرگین، در یک جایی خوندم که گفته بودین که در همون دوران آشناییتون با خسرو گل سرخی وقتی به منزل او رفته بودین، عکس ماو و کارل مارکس و میرزا کوچک خان رو به دیوار اتاقش زده بود. آیا این صحت داره؟
بله بله، اولین باری که خونشون رفتم در تهران، بله اتاقی داشت. این عکس آقای طالقانی هم بودش، یعنی این هم اضافه کنم که به هر حال یعنی به یه شکلی اینا رو پلو هم قرار داده بود که من،
یعنی عکس آیت الله طالقانی، ما او، کارل مارکس و میرزا کوچک خان.
بله، ما او. آره، اینا رو در کنار هم ادغامی یک ببینید، من فهم میکنم آدم وقتی یه چیزی میخونه، جوان بود دیگه، جوان 22 ساله واقعا بیشتر نبود که یک اون موقع، یعنی سنی نداشت، ولی در یک دوران جوانی آدم یه انتخابهایی داره. تازه اون موقع مثلا چگوارا برای ما خیلی مهم بود، اوریانا فلچی مثلا برام خیلی دوست داشتم مثلا اوریانا فلچی بشم مثلا، ولی الان میبینم که زیادم هم چیز، و اینکه خودم مثلا میگم رسیدم به جایی که دیگه احتیاجی نمیبینم اینگونه آدم ها رو الگوی خودم قرار بدم.
خانم گرگین، به عنوان آخرین سوال، آیا موردی هست یا موضوعی هست که تا به حال در مورد خسرو گل سرخی در جایی نگفتین و امروز میخواین برای اولین بار مطرح کنید؟
آخرین چیزی که ازش یادمه که به من میگفتش که باید ما بیشتر مطالعه کنیم تا بتونیم بهتر بنویسیم، یعنی واقعا از سیاست خوشش نمیمد، جوونی بود که تازه شروع کرده بود.
در مورد پسرتون، فرزند مشترک دامون، در مورد او، رفتار خسرو گل سرخی با پسرش چیزی به خاطر دارین؟
بله، پسر 2 ساله بود دیگه، پسر من که ما رو دستگیر کردن دیگه، خب میرفتیم شب میمدیم سر کار، یک کمی بازی و نوازش با فرزند و بعد دوباره تکرار میشد، یعنی نگذاشتن روزگاری داشته باشیم که این فرزند بتونه از مهر پدری برخوردار باشه.
خانم گرگین، در پایان این گفتگو میخوام ازتون خواهش کنم که یکی از شعرهای خسرو گل سرخی رو به انتخاب و صدای خودتون برامون اگه امکان داره بخونید.
یک شعر خسرو گل سرخی داره که در همون دوران خیلی معروف شد، اسمش از سرود پیوستن. باید که دوست بداریم یاران، باید که چون خزر بخروشیم، فریادهای ما اگر چه رسانیست، باید یکی شود، باید تپیدن هر قعل اینک سرود، باید که سرخی هر خون اینک پرچم، باید که قلب ما سرود و پرچم ما باشد، باید در هر سپیده البرز نزدیکتر شویم، باید یکی شویم، اینان حراسشان زیگانگی ماست، باید که سرزند تلیعه خاور از چشم آی ما، باید که لوت تشنه میزبان خزر باشد، باید کبیر فقر از چشمه های شمالی بی نصیب نماند، باید که دست های خسته بیاسایند، باید که خنده و آینده جای عشق بگیرد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com